بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 265 صفحه 6 و ایزا قضینا فی ما یتصل به کلامنا فان العلل متناهیتون فانما نشیر الى هذه العلل ولا نمنع ان تكون عللون معینتون و معدتون دلانه های بحث در این داشتیم که هر علتی با معلول هست. گروهی مخالف بودن و می گفتن که علت قبل از معلول هست و با پیدایش معلول از بین می رود و در حال بقای معلول این علت دیگه وجود نداره. این علت رو ما برای حدوث معلول لازم داریم، برای بقایش احتیاج به علت نداریم. سلام علیکم. تعبیرشون این بود که علت با معلول نیست، بلکه علت قبل از معلوله و معلول رو حادث میکنه و بعد از حدوث معلول چون بهش احتیاجی نیست میتونه از بین بره. مثال هایی هم که استدلالشون بود ذکر می کردن، ما اون مثال ها رو همه رو جواب دادیم و حرفشون رو رد شدیم. نتیجه حرف ما این شد که علت با معلول هست و نتیجه این شد که اگر معلولی دارای چند علت در طول هم باشه، اون چند علت در حین وجود معلول باید موجود باشن و مجتمع باشن. نمی توانند، اگر چه متعاقب بودن ولی الان نمی توانند غیر مجتمع باشن. الان همه با هم مجتمع. یکی از این علل اگر از بین بره، این معلول از بین میره. این مسئله بود که ما استفاده کردیم از مطالب قبلی که اجتماع علل بود در ظرف وجود معلول، یا به تعبیر دیگر معیت علل بود با معلول. در آینده هم مطلبی رو اثبات میکنیم و میگیم که علل باید متناهی باشن. ممکن نیست این عللی که مستمعن نامتناهی باشند و الا اجتماع نامتناهی در وجود لازم میاد که باطله. پس دو مطلب رو ما به عنوان دو قاعده قبول داریم. یکی رو در همین فصل اثبات کردیم که عبارت از این بود که علل با معلولند و همشون با هم مجتمعند. مطلب دوم این بود که این علل متناهی هستند، نمیتوانند نامتناهی باشند، که این مطلب رو ما بعداً خواهیم گفت انشاءالله. یه بحثی در ربط حادث و قدیم حکما مطرح کردن که اون بحث اگر تمام بشه هر دو قاعده ای که ذکر شد مردود میشه و اون بحث با هر دو قاعده ناسازگاره، در حالی که هم اون مطلب رو قبول دارن هم این دو قاعده رو قبول دارن. حالا سوال اینه که بین اون مطلب و این دو قاعده با اینکه ناسازگاری است ما چگونه جمع کنیم. اون مطلبی که در آینده گفته می شود این است که این حادث رو ما به قدیم مرتبط می کنیم به توسط وسائطی که اونها عللند و این حادث رو به اون قدیم متصل می کنند و این اسباب هم متعاقبند و هم نامتناهی. وقتی گفتیم متعاقبند یعنی مستمع نیستند، با حکم اول و قانون اول که میگفت علل باید مستمع باشن ناسازگار میشه. وقتی میگیم این علل وسطی نامتناهی هست، با این حکم دوم که بعدا اثباتش میکنیم و میگیم علل باید متناهی باشن ناسازگار میشه. پس آنچه که در ربط حادث به قدیم گفتند با هر دو قاعده ناسازگاره، چون در اون ربط حادث و قدیم دو تا خصوصیت برای علل ذکر کردن، عللی که این حادث رو به اون قدیم مرتبط میکنه باید بی‌نهایت باشن تا حادث بتونه به قدیم مرتبط بشه و علل متناهی باشن که به قدیم رفت نمیشه، و گذشته از این باید متعاقب هم باشن تا با این تعاقب و عدم تناهی بتونن به قدیم رفت بشن و حادث رو به قدیم متصل کنن. پس در رفت حادث به قدیم گفته میشه عللی که بین این حادث و اون قدیم فاصله میشن علل متعاقبن اولا و نامتناهین ثانیا. همین که گفتیم متعاقبن با این حکمی که در این فصل اثبات کردیم که علل باید با معلول باشن و مستمع باشن نمیسازه، این که گفتیم علل باید نامتناهی باشن با این حکمی که در بعد ثابت میکنیم و میگوییم باید علل متناهی باشن نمیسازه. خب چگونه جمع کنیم بین این دو قاعده و حکمی که در باب ربط حادث به قدیم داریم؟ جواب اینه که اون علمی که ما میگیم مستمعند اولا و متناهیند ثانیان علل ذاتیه هستند، و اون علمی که ما میگیم نامتناهیند اولا و متعاقبند ثانیان اونها علل غیر ذاتیه یعنی علل بالعرض یا علل معده و معینات هم. حالا توضیح دست علت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی علت های ذاتی که به ذات علت هست، یکی علت های عرضی یعنی بالعرض و المجاز علت هست. مثلا فرض کنید در مثال های قبلی که میگفتیم استماع ماده و صورت این علت ذاتیش برای تحقق اذنه، ولی پدر علت عرضیش برای تحقق و وجود اذن. اگر ماده اذن و صورت اذن به توسط موجود مجرد با هم اقتران و اجتماع پیدا کردند، این باعث میشه که اذن متولد بشه و متکون بشه. این سبب است برای تکون و سبب ذاتی هم است، یعنی سبب حقیقی است، واقعا سبب تشکل علم همین اقتران و اجتماع ماده و صورتش که به توسط موجودات عالیه با عقول مجرده انجام میگیره. اما پدر علت بالعرضه، یعنی اگر علت قرار داده میشه بالعرض و المجاز علت قرار داده میشه، او باعث میشه که علت فاعلی بتواند تأثیر خودش را بگذارد. اگر پدر نبود علت فاعلی این اجتماع ماده و صورت رو برای ابن تشکیل درست نمی کرد و محقق نمی کرد. علت فاعلی این اجتماع رو در صورتی درست می کنه که حرکت پدر که در قرآن امنا نامیده شده انجام بگیره، و این پدر علت نیست، پدر علت برای اون حرکت فقط، علت تشکل ابن نیست. علت تشکل ابن اجتماع صورت و ماده اوست. این اجتماع صورت و ماده می شود علت ذات برای ابن، و اون اب می شود علت بالعرض یا معد یا معین. علت های بذات که واقعا اثر گذارند اونها هم باید مستمع باشند اولا، هم باید متناهی باشند ثانیه. یعنی اگر این پسر رو شما عللش رو ملاحظه کنید میبینید عللش اجتماع ماده و صورته، علت صورتش هم اون موجود مجرده، علت مادهش هم موجود مجرد با شرکت صورته که اینا رو خوندیم در جای خودش که صورت رو شریکت العله میدونیم برای حیولا. اون ماده و صورت با هم معلولند، اما ماده معلول است، معلول صورت است و مجرد، صورت معلول اون مجرد تنهاست، اون مجرد که مثلا عقل فعال معلول مجرد قبل از خودشه، اون معلول مجرد قبل از خودش تا میرسیم به مجردی که عقل اول است، او هم معلول است، حالا واجب تالا دیگه ادامه داده نمیشه. این سلسله معالی به ذاتیه تمام میشود. هم مجتمعند، یعنی الانی که این زید موجوده، این ابن موجوده، تمام علالش موجودن، از عقل فعال گرفته تا واجب تالا تماما موجودن، و مستمع هم هستن. همین الان در ظرف وجودی زید اونها موجوده و علاوه بر این متناهی هم هستن. پس هر دو قاعده در علل ذاتیه داره پیاده میشه، هیچ مشکلی هم نیست. در علل ذاتیه باید گفت هم مستمع اولا هم متناهی هم ثانیه. اما علل عرضیه که میخواهن قدیم رو میخواهن حادث رو به قدیم مرتبط کنن، علل عرضیه همین نسلی هستند که از ازل شروع شده تا به این زید رسیده، چون حکما معتقدن که انسان ازلیست، افراد هر کدوم حادثن ولی از ازل خلق انسان شروع شده. خب از ازل خلق آبا و اجداد این زید شروع شده تا نوبت رسیده به این زید، این وسط یعنی بین واجب تعالی که علت ذاتیست و قدیمش و این زیدی که حادث است، این ابنی که حادث است، علل معدهی فاصله شده که اولا متعاقبند ثانیا نامتناهیند. پس اون وقت در ربط حادث به قدیم که ما علل رو مطرح میکنیم و میگوییم این علل نامتناهیند و متعاقبند، منظورمون علل معده است نه علل ذاتیه. و در بحث خودمون و بحث آینده که میگین علل باید مستمع باشن و متناهی باشن، نظر به علل ذاتیه داریم. پس میتوانیم بگوییم که در جهان دو سلسله علل داریم، یکی علل ذاتیه یکی علل عرضیه. وقت در علل ذاتیه حکم کنیم به اجتماع اولا و تناهی ثانیا، در اون سلسله عرضیه هست حکم کنیم به تعاقب اولا و عدم تناهی ثانیا. چون دو تا سلسله داریم، یک حکمال این سلسله است و یک حکمال اون سلسله دیگر، تناقضی و ناسازگاری نیست. اگر ما هر دو حکم میخواستیم برای یک سلسله ثابت کنیم، خب تناقض و ناسازگاری درست میشد. اما چون ما یک حکم رو برای سلسله ای و حکم دیگر رو برای سلسله دیگر ثابت میکنیم، مشکلی نداریم. صفحه 265 سطر ششم. و ازا قضینا فی ما یتصل بهی کلامنا به ان العلل متناهیت. کلامنا در چی بود؟ در این بود که علت مع المعلول است، علت مستمع با معلوله، و اگر معلول علل متعددی داشته باشه، همه اون علل در ظرف وجود معلول مستمعن و با معلول هستن. این کلام ما بود. ما یتصل بهی کلامنا، ما یتصل بهی کلامنا، بحثای بعدی است که مرتبط به این کلام هست. یکی از اون بحثای بعدی این است که علل متناهی هست، علل متناهی هست. حالا ببینید عبارتو. و زمانی که ما حکم کردیم در آنچه که متصل است با آن چیز کلام ما، یعنی بحث ما بهش مرتبطه، حکم کردیم به ان العلل متناهیتون. این به ان العلل متناهیتون متعلق به قضیناست. در یکی از مباحث مرتبط، من خلاصه من عبارت اینه، در یکی از مباحث مرتبط به کلام نهارا اگر حکم کردیم به ان العلل متناهیتون، در این که از مباحث اگر حکم کردیم به این که علل متناهیش، فا این نما نفید و الى حاضه العلل، ما اشاره داریم به همین علل که علل ذاتیه هند، علل حقیقیه هند، همین عللی که گفتیم مع المعلولات هند و مستمع مع المعلولات هند، که در اینجا حکم کردیم به مستمع بودنشون، در آینده حکم میکنیم به این که از علل متناهیتون، یعنی این علل متناهیه. این دوتا حکم ما در آینده خواهیم، دو تا حکم ما داریم، یکی که در این فصل که گفتیم علل مستمعن و دیگری که در فصل دیگر که میگیم علل متناهیه. ولا نمنعو، از اینجا شروع میکنه به اشاره به این که عللی هم داریم که اونا اولا متعاقبند ثانیا نامتناهیند. و فکر نکنید که ما الان داریم دو حکم مخالف میکنیم. اون حکم مال علل ذاتی بود، این حکم مال علل معده است. ولا نمنع ان تکون عللن، کتاب شما عللن داره، بعد معینتون، خب اینجا پس این معینتون نوشته غلطه. اگر علالن باشه اینجا با این معینتن باشه، اگر معینتون باشه که کتاب ما معینتون صرف کرده باید علالون باشه، وقت تکونن میشه تامنه. اگر گفتیم ولانم نوان تکونه علالون معینتون و معدتون کانا میشه تکونه میشه تامنه. اما اگر علالن خوندیم که شما کتابتون علالن داره، کتاب ما هم علالن داره، باید معینتن بخونیم، ضمیر تکونه برمیگرده به علال و من نمی کنیم ان تکون العلل، یعنی عللی باشد که اینها علل معین و معد باشند بلا نهایتی. من نمی کنیم که علل دیگری داشته باشیم که معینند و معدند ولی بلا نهایتند. اولا بعضها قبل بعضن هستند، ثانیت این بعضها قبل بعضن یعنی متعاقبند، یعنی مستنه نیستند. این که میگیم بلا نهایته با حکمی که بعدن کردیم که میگیم علل متناهیتون ناسازگاره. این که میگیم بعضها قبل بعضن که یعنی متعاقبند با این حکمی که در همین فصلی که در فصلی کردیم ناسازگاره، چون در این فصل حکم کردیم به اجتماع علل، الان داریم حکم میکنیم به تعاقب علل. ناسازگاری درست میشه، ایشون داره جواب ناسازگاری میده، میگه اونی که قائل شدیم به اجتماعشون و تناهیشون اونا حاضر العلل هم یعنی علل ذاتی هم، و اینی که میگیم بعضها قبل بعض هم و اولا و بلانه های تنسانی هم اینا عللی هستن که معین هم و معید هم و این علل معین و معید غیر از اون علل ذاتی هم. پس موضوع این حکم با موضوع اون حکم فرق داره، چون موضوع ها مختلفن حکم ها دیگه متناقض نمیشن، چون در تناقض وحدت موضوع ما لازم داریم و اینجا وحدت موضوع نداریم. اول فرمودن لا نم نو، ما من نمی کنیم که چنین علل معینی داشته باشیم یا علل معینی داشته باشیم. حالا ترقی می کنند میگن بلکه اصلا واجب است که چنین عللی داشته باشیم، اگر ما این علل رو نداشتیم ربط حادث به قدیم رو نمی تونیم توجیه کنیم. پس وجود این علل واجب است برای توجیه ربط حادث به قدیم، بل ذالکه واجب هم ضرورتا. ذالکه یعنی وجود این علل معینه و معده بلا نهایتی که بعضها قبل بعضن باشن یعنی متعاقب باشن واجب است به ضرورت و الحد. چرا واجب است؟ به این بیان که هر حادثی باید علت حادث داشته باشد نه علت قدیم، زیرا اگر علت قدیم داشت باید خودش هم در قدیم موجود می شد و الا تخلف معلول از علت لازم می آمد. برای اینکه تخلف لازم نیاد باید این معلول در قدیم حاصل می شد، در حالی که این معلول حادثه. پس معلوم میشه که علت قدیم ندارد، علتش هم حادثه، چون علتش حالا حادث شده خودش حادثه. نقل کلام در اون علتش میکنیم که اون علت هم حادثه، پس باید یه علت حادث دیگری داشته باشه. خب اونم علت حادث دیگر داره. دوباره نقل کلام در اون علت حادث دیگر میکنیم، دوباره باید اون علت ثالثی داشته باشه که اونم حادث باشه و حاجزا. همینطور حادثا رو یکی قبل از دیگری ثابت میکنیم، متعاقب پیش میریم به سمت قبل و میگیم این حوادث یکی به دیگری متکیس لا اله بدایه. وقتی لا اله بدایه که گفتیم حوادث به قدیمی که بدایت ندارد و ازلیش مرتبط میشوند. میبینید که حوادث رو به این صورت ما به قدیم مرتبط میکنیم. پس ناچاریم برای ربط هر حادثی که بین اون حادث و قدیم سلسله نامتناهی از حوادث که علل معده هستن قائل بشیم و این سلسله رو هم نامتناهی بدونیم هم متعاقب بدونیم. پس ما ناچاریم که چنین عللی قائل باشیم، بل ذالک واجب ذکر بودن داشتن چنین عللی واجب است، زیرا هر حادثی فقط وجب و عدم عالم یجب. هر حادثی واجب شد بعد از اینکه واجب نبود. چرا واجب شد؟ لوجوب. این لوجوب متعلق به وجب است. واجب شد لوجوب علت هیچ نیفین، چون علتش الان واجب شد خودش الان واجب شد شما بینا. پس اگر این الان حادث است چون علتش الان حادث شد، اون حادث قبلی هم حادث است چون علتش حادث شده به حاضر و علته ما کان ایزن وجب ما مای نافی است. علتش هم قبلا واجب نبود، علت این حادث هم واجب نبود، پس باید علت این حادث هم به توسط حادث دیگر حادث شود. پس این علت هم مسبوق است به یک علت قبلی و اون علت دیگر هم مسبوق است به یک علت قبلی به حادثه. سبجب فی الامور الجزئیه. خب این سبجب فی الامور الجزئیه رو دقت بکنید چطوری معنا میکنم. عبارت احتیاج به توضیح داره. توضیحش رو توجه بکنید. عللی که همه شون ذاتیان بالفعل موجودند اما بالفعل علل نیستند. علل ذاتیه مثلا فرض کنید همون عقل فعال از جمله علل ذاتیه است. بالفعل موجوده ولی نسبت به زید بالفعل علت نیست. باید وقت بگذره نوبت زید برسه تا عقل فعالی که موجوده بالفعل نسبت به زید علت بالفعل بشه. او علت بالفعل هست نسبت به اشیاء دیگر ولی نسبت به زید فعلا علت بالفعل نیست. باید بعدن علت بالفعل بشه. وقتی که استعداد زید به حد نصاب رسید نوبت وجود به زید رسید اون وقت این مواد همه حاصلند و استعدادات حاصلند تمام شرایط برای به وجود آمدن زید فراهمه. اون وقتی که این علتی که موجود بالفعل بود میشه علت بالفعل. پس علتهای ذاتی همه الان همه شون موجودند بالفعل اما همه شون علت بالفعل نیستند. برای علت بالفعل شدنشون لازم است که این حوادثی که ما علل معده میگوییم این حوادث موجود بشه. پس علل معده چه میکنن؟ علل معده شرایط رو فراهم میکنند برای اینکه اون علل ذاتیه بشوند علل بالفعل. اگر این علل معده نیاد پدر زید موجود نشه خب شب برای وجود زید فراهم نمیشه و عقل فعالی که میتونست علت باشه علت بالفعل برای زید نمیشه. پس برای این که عقل فعال علت بشه برای زید ناچار باید پدر زید جد زید جد بالاتر زید همین موجود بشن تا نوبت به زید برسه. میبینید که این امور جزئیه که ما توشون علل معده میداریم این علل باعث میشدن که اون علل ذاتیه که موجود بالفعلن علت بالفعل هم بشه. ایشون در این عبارت می فرماید که امور جزئیه منظور از امور جزئیه هم علل معده. امور جزئیه‌ای که علل موجود بالفعل رو علل بالفعل می سازند باید بی نهایت باشند. عبارتش اینه. منظور از این عبارت سنگینی که الان می خونم اینه که امور جزئیه‌ای که یعنی علل معده‌ای که امور جزئیه‌ای که علل موجود بالفعل را علل بالفعل می کنند باید بی نهایت باشند تا بتوانند ربط این حادث رو به قدیم توجیه کنند. اگر بی نهایت نباشند نمی تونند توجیه کنند یه ربط حادث به قدیم باشند. مثلا از خارج معلومه. حالا رو از این توجه کنید سبت سده بی نهایت بزن می کنند رابط بشند بین این حادث و قدیم، یعنی بین موجودی که حالا هست و بین قدیمی که در ازل هست. فاصله بین این موجود حادث تا قدیم فاصله بی نهایته. این فاصله بی نهایت باید وسیله بی نهایت باشه. علت این که این امور جزئیه باید بی نهایت باشن اینی که میخوان فاصله بین بی نهایت رو پر کنه. چون حادث تا قدیم یه فاصله بی نهایت داره. این علل معده که به تعاقب میان میخوان این فاصله رو پر کنن. خب این فاصله وقتی بی نهایته و تعداد این ها بی نهایت باشه که این بتونن این فاصله رو پر کنن. بله بی نهایت واقعی نه هستی بخش نیکیش نه هستی بخش همین علل ذاتی هم که علل ذاتی همه قدیم هم. وقتی این حادث شما اون قدیم چطور مرتبط میکنید؟ علل ذاتی یکی قدیم علل ذاتی که خداست بقیه قدیم در غیر هست ولی همه شون بالاخره قدیم هست. شما این حادث رو به این قدیم چطوری مرتبط میکنید؟ خب قبول دارید که فاصله بین این حادث نه خیلیه بی نهایته. قبول ندارید فاصله بین حادث و قدیم بی نهایته؟ چون معنای قدیم همینه. قدیم یعنی ازلی، یعنی اونی که اول نداره. با هر حادثی بخواد مقایسش بکنه فاصلهش بی نهایته. این فاصله بی نهایت باید معدتمون بی نهایت بکنه. الى هذه الاخيره خندر يعني علت مادی سوری میتونه علت حقیقی باشه ولی معدات نه طبعتش الان توجه بکنید چی هر کدن اول بحث اینطور گفتن گفتم علت وجود این زد کیه اجتماع ماده و صورتش اجتماع ماده و صورت یعنی علت سوری و علت مادی این هم جز علل حقیقی حساب آمد بعد اون وقت اونی که این اجتماع رو درست میکنه کیه عقل فعاله چی درست میکنه الان درست میکنه در حالی که عقل فعال از اصل بوده چطور از عدل درست نکرد حالا درست کرد چون نوبت حالا رسیده پس این وقت باید فواصلی داشته باشه اون فواصل هم علل معده ولی مطلب درسته یعنی اجتماع علت معلوم خودش آخرین علت ذاتیست آخرین علت ذاتی و مستند است به علتی که قدیمه وقت فاصله به این زر کی درست پر میکنه فاصله این دوتا رو باید معدات پر کنم و چون فاصله به نهایت معدات هم به نهایت باشه فوت یا وقتل امور جزئیه امور جزئیه یعنی مثل زید مثل عرب مثل این اولادی که الان دارن موجود میشن مثلا امور جزئیه یعنی معلولات معلولات جزئی چه همشون حادثه هم نه امور جزئیه الان امور جزئیه مادر امور جزئیه میگی ولی این امور جزئیه که در اینجا مدنی معلولات یعنی اون حوادثی که معلولند و به توسط معدات و اون علل ذاتی موجود می شوند ان تکون فاعل فوجب است در امور جزئیه که معلولند و حوادثند واجب است ان تکون ان تکون الامور المتقدمه امور متقدمه یعنی علل معده که تقدم دارند بر معلولات مثل پدر که تقدم داره بر پسر علل معده مثل علل ذاتیه نیستن علل ذاتیه معیت دارند با معالی اما علل معده تقدم دارند پس ان تکون الامور المتقدمه یعنی علل معده خبر الامور فقط خبر تکونو یه خطبت امورن بلا نهایت پس عبارت اینطور میشه واجب است در حوادث جزئیه امور جزئیه یعنی حوادث جزئیه واجب است در حوادث جزئیه که امور متقدمه ای که امور متقدمه امور بلانهایت باشن یعنی علل معده علل بلانهایت باشن علل معده چیان علتی علتی صفت امور متقدمه است یعنی صفت امور علل معده است علتی اون امور متقدمه و علل معده ای که به ها تجر و فل علل الموجودتی بالفل انتصیر علل لها بس این انتصیر فاعل تجره زمیر لها به اون امور جزئی را میزده امور متقدمه یعنی علل معده ای که به وسیله این علل معده واجب است در علل ذاتی که موجود بالفلند واجب است که به توسط به توسط این علل معده واجب است که این علل ذاتی موجوده انتخیر علالن لها بلسه این علل ذاتی موجوده بشوند علل برای اون امور جزئیه علل بلسه یعنی عللی که موجوده بلسهن علل بلسه هم بشوند به توسط همین علل معده علل بلسه میشوند پس واجب است دوباره عبارت معنی میکنم واجب است در حوادث جزئیه که امور متقدمه ای که به توسط این امور متقدمه علل موجوده علل موجوده امور موجوده بالفعل علل بالفعل می شوند باید این امور متقدمه امور بلا نهایت باشد یعنی حوادث یعنی این علل معده باید علل بی نهایت باشند تا بتوانند این امور جزئیه رو چه حادثند به اون علل موجوده ای که قدیمن مرتبط کنن مطلب خیلی ساده است ولی عبارت رو پیشونده ایشون با توضیحاتی جهت کردم عبارت هم انشاءالله روشن و لذالک لا یقف فیها سؤال لما البته ولی زالش یعنی به خاطر بی‌نهایت بودن. ببینید دو جور سوال میکنیم، یه وقت سوال میکنیم این زید مستند به کدام علت معده است، شما جواب میدید به پدرش. دوباره میپرسید پدرش به کی، میدید به پدرش. باز اون پدر بزرگی به کی، باز به جد بالاتر. همینطور میگیم هر چقدر سوال بشه سوال توقف نمی کنه، او هر چی بپرسه بشی ما میگیم به بالاتر. اگه حوصله داشتیم تا بی نهایت بریم هم تا بی نهایت جواب میدیم، سوال قطع نمیشه، جواب هم قطع نمیشه. چرا؟ چون این امور بی نهایت برخلاف علل ذاتیه. اگه بپرسه علت ذاتیه زید چیه، میگیم که اجتماع صورت و ماده. بپرسه علت اجتماع صورت و ماده چیه، میگیم عقل فعال. علت عقل فعال چیه، عقل لهم. علت عقل لهم چیه، عقل هشتم. همینطور میگیم تا به عقل اول. علت عقل اول چیه، واجب داله فرام شد دیگه رو نمیگیم. پس علل ذاتیه رو وقتی سوال بکنن ما جواب میدیم، ولی نه سوال ادامه پیدا میکنه نه جواب، یه جا هر دو قطع میشه. در خلاف علل موعده چون نه سوال قطع میشه نه جواب قطع میشه. سببش هم اینه که علل موعده بی نهایت هن، سوال بی نهایت رو بر میدارن یعنی تحمل میکنن، جواب بی نهایت هم همینطور. اما علل ذاتیه متناهی هست، چون متناهی هست سوال در موضوع ها باید متناهی بشه. ولی ذالک یعنی به خاطر اینکه این علل موعده امور بلا نهایت هستن، لا یقف فیها، یعنی در این امور بلا نهایت که امور متقدمن علل موعدن، در اونها سؤال لما توقف نمی کند و قطع نمی شود که پرسیده شود چرا زید موجود است. میگیم چون پدرش موجود است. چرا پدرش موجود است، چون پدر بزرگش موجود است. همینطور اداری سؤال لما قطع نمی شود. البته برخلاف اونجایی که بخوام از علل ذاتی سؤال کنیم که سؤال لما قطع می شود و یا می شود. در اینجا که در یعنی در علل موعده اشکال حل شد، یعنی تعارضی و تناقضی که به ذهن رسید حل شد. یعنی ما گفته بودیم از یک طرف که علل متعاقب مستمعند و متناهی، از طرف دیگه گفتیم متعاقبند و نامتناهی. این دو تا فرضیت این به حال نمیساخت. روشن کردیم که این دو فرق موضوعاشون دو تاست و لذا با هم اختلاف ندارن. به این ترتیب مشکل حل شد، ولی از یه جای دیگه ما گرفتار مشکل شد. در علل موعده، در علل موعده، در علل ذاتیه، در علل ذاتیه گرفتار مشکل میشه. یعنی علل موعده وضعی رو درست میکنن که ما در علل ذاتیه مبتلا به اشکال بشیم. خود علل ذاتیه سی نفسه ها مبتلا به مشکل نیستن، علل موعده باعث می شوند که اونها مبتلا به اشکال بشن. توضیح وحیمه که فرض بر این شد که بین زید و بین اون علت قدیم بی نهایت علل موعده فاصله بشن. سؤال اینه که این علل موعده در آن واقع می شوند یا در زمان واقع می شوند. یعنی زید مستند است به موجودی که اون موجود یک آن وجود دارد و در همون یک آن زید رو ایجاب می کند و از بین می رود و زید دو مرتبه به نوبه خودش موجود می شود و ما بعد خودش را در یک لحظه ایجاب می کند و باز از بین می رود، که این علل موعده که هم موجود می شوند هم ما بعد خودشون رو به نحوی ایجاب می کنند، که بالاخره علل هم هر عللی ایجاب می کند. این عللی که موجود می شوند و ما بعد خودشون ایجاب می کنند، وجودشون و ایجابشون در یه لحظه اتفاق می افته یا در زمان اتفاق می افته؟ نمی تونیم بگیم در لحظه اتفاق می افته، یا الا لازم میاد زید در یه آن باشه، قبلش پدرش در یه آن قبلی باشه، پدر بزرگش در آن قبلتر باشه و هاکذا. وقت لازم میاد که آنات مختلف پی در پی قرار بگیرن، آنات متعدد و بی نهایت پی در پی قرار بگیرن و زمان از تشافع این آنات، یعنی جفت شدن این آنات به وجود بیاد. یعنی به تعبیر دیگر زمان تقسیم شود و اجزای لایتجزا که عبارت هست از آنات، در حالی که ما معتقدیم که نه جفت از اجزای لایتجزا تشکیل میشه، نه حرکت از اجزای لایتجزا تشکیل میشه و نه زمان از اجزای لایتجزا تشکیل میشه. پس زمان از تشافع آنات و جفت شدن و انضمام آنات به هم دیگر درست نمیشه. در حالی که اگر ما بخواهیم این علل معده رو هر کدوم رو عامل الوجود قرار بدیم، چون در ظرفی که آنان واقع می شود، وقتی این آنات بینا، این موجودات بی‌نهایت به ردیف قرار می گیرند، آناتی که ظرف اینها هستن اونان به ردیف قرار می گیرند، وقت زمان تشکیل می شود این آنات ردیف قرار گرفته شده، در حالی که این در خودش مندونه. پس نمی تونیم بگیم وجود این علل معده وجود آنیست، بلکه باید بگیم وجود زمانیست. حالا که می گیم وجود زمانیست، آیا این پدر ایجابی که می خواهد بکند در طرف زمان انجام می دهد یا در طول یک زمانی انجام می دهد؟ مثلا در طول یک زمانی انجام می دهد، یعنی این خود علت معده خودش زمانیست، ایجابش هم زمانیست، پس موجبیست زمانی. موجب زمانی خودش موجب میخواد. خب حالا اینو تقسیم بکنم، اینطور میشه که علل معده در زمانهایی که متعاقبند به ردیف قرار گرفتن. در فرض قبلی در آنات متعاقب به ردیف قرار گرفته بودن که این فرض را رد کردیم، در این فرض در زمانهای متعاقب ردیف شدن. از زمانهای اینها در زمانهای متعاقب ردیف شدن، یعنی زمانهای بینا قطع زمانهای بی‌نهایتی کنار هم قرار داده می شوند و در هر قطعه یکی از این علل معده واقع می شود. خب این علل معده خودش علت ذاتی دارد یا ندارد؟ خود همین علت معده علت ذاتی داره یا نداره؟ همونطور که زید علت ذاتی داره، پدرش هم علت ذاتی داره، پدر بزرگش هم علت ذاتی داره، گذشته از علت های معده برای هر کدوم اینا علت های ذاتی هم هست. خب حالا چه اینطور شد؟ ما در این زمانی که شما هم گفتید، این که چه مهمه، شما هم گفتید علت های ذاتی با معلوله. خب علت ذاتی که برای زید با زیده، علت ذاتی که برای پدر زید با پدر زیده، علت ذاتی که برای پدر بزرگ زیده با پدر بزرگ زیده. خب اگر خود این علل معده بی نهایتند، متعاقب بی نهایتند، علت ذاتی هر یک هم که با او همراه است، برای هر کدومشون علت ذاتی همراهه، وقتی علل معده بی نهایت باشن، علل ذاتی هم به تعداد اونها بی نهایت میشن. این دارم تونستم بگم یا نه؟ ببینید هر کدوم از این علل معده علت ذاتی دارن. وقتی که علل معده رو ردیف میکنیم و متعاقب میکنیم، علت ذاتی هر کدوم هم ردیف میشن و متعاقب میشن. و چون علل معده بی نهایت هم، علل ذاتی هم بی نهایت میشن، یعنی همون وضعی که برای علل معده پیش میاد، همون وضع برای علل ذاتی پیش میاد. همون وضعی که برای علل معده پیش میاد، همون وضع برای علل ذاتی پیش میاد. به این معنا که علل معده متعاقبند، اولا نامتناهی هم ثانی هم، هر کدوم از این علل معده یا علل ذاتی کنار خودش داره و معیت با خودش داره، در کنار خودش هم تکرار میکنن داره، علل قبلی به دردش نمیخوره، علتی که همراه خودشه لازمه. خب هر کدوم از این بی نهایت های متعاقب علت ذاتی در کنار خودشون دارن، لازم نیست که علت های ذاتی هم بی نهایت متعاقب بشن. و اشکال در علل ذاتیه وجود میگیره، در علل معده نه تعاقب اشکالی داشت و نه هم عدم تناهی، ولی در علل ذاتیه اولا تعاقب اشکال داره، ثانیاً عدم تناهی اشکال داره. تعاقب اشکال داره چون ما معیت رو برای علل ذاتی ثابت کردیم و گفتیم علل ذاتی همه با معلول هستن، در همین فصلی که الان داره میخونیم ثابت کردیم، گفتیم در ظرف بقا و در ظرف حدوث همراه معلول هستن. عدم تناهی رو مخالفتون بعدا خواهیم گفت که علل ذاتی باید متناهی باشن و الا لازمه در ظرف وجود معلول همشون با هم موجود باشن و اجتماع نامتناهی در وجود لازمه که باشه. پس الان ما در علل ذاتی گیر شدیم، علتش هم این بود که علل معده این وضع رو داشت، این وضعشون رو به علل ذاتی فرایت دادن، در علل ذاتی این وضع پدید آمد. شما گفتید که حکم به عدم تناهی و تعاقب، حکم به تعاقب و عدم تناهی مال علل مائده است، مال علل ذاتیه نیست. ما به شما نشون دادیم که این حکم از علل مائده به علل ذاتیه هم تونه سرایت کنه، وقت علل ذاتیه دارای تعاقب و دارای عدم تناهی می شوند و این با دو حکمی که شما در اینجا گفتید نمی شده. گذشته از اینجا خودش باطله، با دو حکمی هم که شما گفتید نمی شده. این اشکال به قول ملا صدر عریس و دشواری که ما در این بحثه این که باید جواب داده می شود. جواب های مختلفی دادن، سه تا جواب داده شده که ما به یک جواب که جواب نیست اشاره می کنیم، یعنی توضیح می دیم با اون دو جواب دیگه شاید اشاره بکنم، ولی جواب اصلی که ما میخوام بدیم همین جوابی که ابن سینا گفته، چون جوابی دیگر ابن سینا توضیح نداده ما هم توضیح نمیدیم. لیکن الاشکال ها اونا فی شیء، اشکال در اینجا فی شیء هست و اون اشکال یا اون شیء اینه که هذه التي بلا نهایه، همین عللی که بلا نهایه هستن، یعنی علل مائده نه علل ذاتی، همین علل مائده که بلا نهایت هستن، لا یخلو اما ان یوجد کل واحد منها آنن، یا هر یک از این علل مائده در آن یافت می شده. وقت لازمش اینه که این علل مائده که پشت سر هم میاد در آنات پشت سر هم قرار بگیرن، قهرن فتتوالی آنات متشافعه که لیسه بینها زمانن، لازم میاد که آنات جفت شده ای توالی پیدا کنن، یعنی پشت سر هم قرار بگیرن که به هم زمینه بشن، در حالی که بینشون زمانی نیست، آن و آن بشسته و بینشون زمان فاصله نشه. و هزا محالون محال است به خاطر حکم به این که ما جزء لایتجزا نداریم، جزء لایتجزا نداریم، در جسم هم نداریم، در حرکت هم نداریم، در زمان هم نداریم. و این ما ان یبقی زمانن، این ما ان یبقی زمانن اصلا، و این ما ان یوجد کل واحد منها آنن، یا هر یک از این علل بی‌نهایت که علل مائده هستن آنن یافت میشن، و این ما ان یبقی زمانن، یا هر یک از اینها یعنی علل مائده در زمانی باقی میمانند. حالا اگر در زمان باقی میمانند اشکالی نداره، ولی حکم اینه فیجب ان یکون ایجابها فی کل ذلک الزمان لا فی طرفین، یعنی ایجابها اضافه مصدر فاعله و ضمیرش هم برمیگرده به همون امور بی‌نهایت. واجب است که اثر ایجابی که این امور بی‌نهایت می‌گذارند در کل این زمانی باشد که خودشون موجودند، نه در طرفی از زمانی، در آن اثر نمی‌ذارند، همونطور که خودشون زمانی هستند ایجابشون هم زمانی است، یعنی در تمام طول زمان علت مؤده یا علت موجبه به حساب میان، موجبه در حد خودشون، چون علت مؤده دیگه علت مؤده لازم نیست الان موجبه به معنای موتی وجود باشه، اینا موتی وجود نیستن، این موجبه در حد خودش. خب این پیچه بعدی مهمه، و یکون المعنى الموجب لإجابها ایضا معها فی ذلک الزمان، اون معنایی که ایجاب این امور مؤده رو و این علل مؤده رو ایجاب میکنه، یعنی اون علل ذاتیه، اون علل ذاتیه که به این علل مائده اجازه ایجاب میدهند، اون علل هم ایزن باید با این امور یعنی با این علل مائده باشند در طول این زمان، یعنی در طول زمان هم خود این علل مائده هست، هم ایجابشون هست، هم اون چیزی که به اینها ایجاب رو عطا کرده یعنی علل ذاتیه، علل ذاتی هم باید همراه اینها در اون زمان باشه. خب این ماله پس این شد که اینطور شد که زید در طول یه زمانی هست، ایجابشان هست، موجبشان هست. دوباره نقل کلام میکنیم درباره اون ایجابش که دوباره این ایجابی که او دارد به توسط علتی درست شده، اون علت باز موجب است، اون علت باز موجب است و ایجابش هم در طول زمان است و ایجابش هم موجب می خواهد، فیلزم که برای این موجب هم موجبی باشد. دوباره نقل کلام در اون موجب سبب میکنه به حاجت. اون بیانی که من از خارج کردم بیان روانی بود و خوبم بود، اما بیان رو الان عوض میکنم، نه اینکه اون رو از بین بره، اون به جای خودش محفوظ، میخوام بیان دیگری بکنم. ما فقط فرض کنید پدر زید رو ملاحظه کنید. این پدر زید در یه زمانی زندگی میکنه، در همون زمان هم ایجاب داره، اگه ایجاب داره موجب میخواد، موجبش هم با خودش همراه. خب پس الان در همین زمان هم پدر زید هست، هم ایجاب پدر زید، هم موجب این ایجاب، دوباره موجب این ایجاب داره ایجاب میکنه. پس این موجب، این موجب خودش ایجابی دارد، یعنی پدر زید ایجابی داشت، علتی که این پدر رو موجود میکرد اونم ایجابی داشت. هم ایجاب پدر زید که نسبت به زید میخواست اثر کنه در این زمان بود، هم ایجابی که اون علت نسبت به خود این پدر داشت در این زمان بود. الان چند چیز داریم؟ یکی پدر زید رو داریم در این زمان، یکی ایجابی که این پدر نسبت به پسرش داره، یکی ایجابی که شیئی نسبت، یکی هم موجب رو داریم، یکی هم ایجابی که این موجب نسبت به پدر زید داره. الان دو تا ایجابه، دو تا موجب، یک موجب پدر زیده، یک موجب هم علت این پدر، نه علت اعدادی ها، علت ذاتی، علت ذاتی. دو تا ایجابه، یکی ایجابی که پدر زید دارد، یکی ایجابی پدر زید نسبت به زید داره، یکی هم ایجابی که این موجب نسبت به پدر زید داره. دوباره اون موجب خودش یه علته، اون به نوبه خودش ایجابی دارد و موجب است، پس او هم باید موجبی داشته باشه که اون موجبش هم در همین ظرف زمانی موجود باشه و ایجاب اون موجب هم در این ظرف زمانی موجود باشه. دوباره نقل کلام در اون موجب دیگر میکنه، اینو همین که دیگه لازم نیست موجبا رو ردیف کنی، که همین زمانی که پدر زید تنها هست همه موجبهای ذاتی همه با هم جمع میشه، بی‌نهایت همینجا جمع میشه، لازم نیست بی‌نهایت ردیف درست کنی. در توضیح قبل بی‌نهایت ردیف درست کردم، درست بود، در این توضیح بی‌نهایت ردیف نمی‌کنه. در توضیح قبل حاشیه ملا اولیا رو دقت کردیم، در این توضیح جدید حاشیه ملا صدرا و ارزش هم درست. چرا؟ بله پدر زید، پدر زید موجبی دارد یا ندارد؟ موجب نه، موجبش هم علت ذاتیه. بله علت نه، یه دونه علت ذاتی داری؟ دوباره نقل شد این علت ذاتی دوباره علت میخواد؟ چرا خطا؟ در نه اون که اصلا اون توضیح خوبی بود، ولی این توضیح جرمی که در جوابم که میدین، در جوابم که میدین، میدین به همون توضیح اول، اون توضیح دوم خیلی کار ندید، ولی توضیح دوم میخوام جواب اندازم، ولی رکشم دیگه نمیخوام در موردش بحث کنم، یعنی وقتی هم جواب میدین به این توضیح دوم کار ندید. حالا شما میفرمایید توضیح دوم اصلا غلطه، چرا؟ چون اگر شما از خارج ثابت نکنید که علل حقیقی نامتناهیان، ما میتونیم بگیم که این موجب موجبی دارد، موجبش موجبی دارد، هم چه بریم کنیم؟ چرا دیگه بی نهایت میشه؟ مگر شما از یه طریقی ثابت کنید که علل ذاتی هم خلق میشه؟
یعنی این دلیل عدم تناهی نیست؟
خود به خود، نه خود به خود عدم تنهایی درست میشه اگر شما جلوی عدم تنهایی بگیرید. البته ما جلوی عدم تنهایی رو میگیریم، میگیم علل ذاتی متناهی هم چنان که بعدا خواهیم بود، بعدا علت جلوش میگیریم و جوابش هم بعدا میاد که با تنهایی رو ثابت میکنیم. وقتی تنهایی ثابت شد این استناد ادامه پیدا نمی کنه. یعنی وقتی من استناد دادم پدر زد رو به علت ذاتی، علت ذاتی شه استناد دادم به علت ذاتی قبل از خودش، این استناد علل ذاتی ادامه پیدا نمی کنه، یه جا تمام میشه، اینو بعدا اثبات میکنه. ولی تا اثبات نشدیم علل ذاتی میتواند ادامه پیدا کنه، میتواند در حالی که نمیتواند علل ذاتی میتواند ادامه پیدا کنه بی نهایت، خواهن غلطه، میتواند از غلطه، نه اینکه حالا واقع بشه، خود امکان تخلصال هم باطله، نه اینکه تخلصال باطله، امکانش هم باطله، این چیزی که نه فردان نیست، ممکنه واقعیت هم پیدا کنه اگه جلوش نگیریم، اگه جلوی این تخلصال علل رو به دیانی که بعدا میکنیم نگیری واقعیت هم پیدا میکنه، امر ممکن واقع میشه وقت در واقع شدنش محدود درست میشه. حالا خود شما این بیان دومو نمیفهمید اشکال نداره، بیان اول کافیه و ما در وقتی میخوام جواب بدیم به بیان اول توجه میکنیم جواب بدیم. و یکون المعنى الموجب لایجابها ایضا، معنایی که ایجاب میکند ایجاب این امور مؤده رو، علل مؤده رو، این معنای موجب ایزن با خود همین امور مؤده است فیزال چه زمان، همونطور که علل مؤده فیزال چه زمان هستند، ایجابشون هم فیزال چه زمان هست، معنایی که ایجاب اونها رو درست می کند نیز با اونها فیزال چه زمان هست. وقت باز و کلام در ایجاب ایجابشون کل کلام فیز، یعنی کلام کل ایجاب است. اگر ما در ایجاب این علل مؤده بحث کردیم و گفتیم موجب میخواد، در ایجاب ایجاب هم بحث میکنیم میگیم موجب الموجب میخواد، ایجاب ها ردیف میشن، موجب ها هم ردیف میشن. حالا چطور ردیف شدن؟ به یکی از این دلحبی که بیان کردن، موجب ها هم ردیف میشن، ایجاب ها هم ردیف میشن، چون امور مؤده بی‌نهایت هم، ایجاب ها بی‌نهایت، موجب ها بی‌نهایت. و تحصل و علالون منظور از علل، علل ذاتی است نه علل مؤده. و تحصل و علالون بلا نهایت نعن، علل بلا نهایتی که همگی در یه زمان با هم جمعن و متعاقب میشن حاصل میشود. و هازا ها ولذی نهنو فی منعه، این چیزیست که ما من میکنم، این هازا ها ولذی نهنو فی منعه در سر خط نرشه شده در کتاب ما، نباید سر خط نشه و دنباله باشه، شما کتاب تو سر خط نشه، این حاضر و الذی نحن فی منعه رو من دنباله تحصل و علالون بلا نهایت نعن دارم میگیرم. لازم نیه این حرفایی که زدیم این است که علل ذاتیه بی نهایتی با هم حاصل شدن نه متعاقب، در حالی که این چیزیست که ما منعش میکنم. اما میتونید حاضر و الذی نحن فی منعه رو سرخط میگیرید ولی جور دیگه معنا کنید، حاضر دیگه به معنای تحصل و اشاره به تحصل و علالون بلا نهایت نهن نگیرید، حاضر به اون لکن الاشکال ها اونا فیشه این اشاره کنید، اشاره بگیرید، حاضر یعنی این اشکال فیزیست که نهنو فی منعه، ما جوابش میدیم فنقون، هر نجور میتونید این عبارت رو معنی کنید. یکی این که حاضر و الذی نهنو فی منعه رو مرتبط کنید به تحصل و علالون بلا نهایت نهن که در این صورت نباید سرخط نوشته بشه. دوم این که حاضر رو مربوط کنید به لاکن در اشکال ها اونا پیشه این که در این صورت میتونه سرخط نمیشته بشه. مصحح کتاب ما و همچنین کتاب شما این سرخط آورده، معلوم میشه که حاضر رو اشاره گرفته به اشکال، ولی از بیانات مل خط را به دست میاد که حاضر و الذی نحن فی منعه مربوط شده به تحصل و علالون بلا نهایت نعن، هر دیگه رو برسه. فنقول شروع به جوابی سلامه. جواب دقت کنید، شما گفتید که علل ذاتیهی به تعداد علل مؤده در زمانهای بی نهایت به تعاقب همدیگر ردیف می شوند، پس هم علل ذاتیه متعاقب می شوند، هم به تعداد علل نامتناهی متعدد می شوند، و چون اون علل مؤده هم به تعداد علل مؤده متعدد می شوند و چون علل مؤده نامتناهی هست، این هم نامتناهی می شوند. ما جواب می دیم به شما که علت ذاتی واحد، علت ذاتی واحد نسبتش با علل معده متعدد تفاوت میکنه و با هر نسبتی علت میشود برای یکی از این علل معده. ما علل ذاتی متعدد لازم نداریم برای این علل، برای این علل معده. یک علت ذاتی برای تمام علل معده کافی است، به شرطی که اون علل، اون علت ذاتی دارای نسبت‌های متعاقب بی‌نهایت بشود که با هر نسبتی مناسب بشه با یکی از این علل معده. وقت ما ذات اون علت ذاتی رو علت نمیگیریم، ذات اون علت و علاوه نسبت رو علت میگیریم، و چون نسبت فرق میکنه علت رو فرق میکنه، در حالی که علت ذاتی ما همون واحده، متعدد نشده، متعدد نشده تا که برسه که بی نهایت بشه. خب دوباره مطلب رو عرض میکنم، این فقط جان جواب بود که عرض کردم، توضیحاتی که عرض میکنم دیگه از همین، در همین محدود است. می‌فرماید اگر حرکتی در کار نبود، در جهان وجود حرکتی موجود نبود، ما تصمیم اشکال می‌شد. یعنی همونطور که علل معده بی‌نهایتن، چون هر یک از این علل معده علل ذاتی، علت ذاتی می‌خوان، لازم نیست علت ذاتیشون هم بی‌نهایت بشه. اما اگر حرکت در کار باشه، ما میتونیم یک علت ذاتی رو برای چندین علت معده یا برای بی نهایت علت معده کافی بدونیم، چون علت معده حرکت میکنه، علت ذاتی حرکت نمیکنه. علت معده حرکت میکنه و نسبتی رو که این علت ذاتی داشت عوض میکنه. مثلا فرض کنید که الان که جد دهم زید موجود شده، علت معده نسبت به زید نسبت بعیده دارد. این نسبت بعیده باید با حرکت تبدیل شود به نسبت قریبه. با اون پدر، با اون جد دهم زید نسبت قریبه دارد، ولی با زید هنوز نسبت قریب پیدا نشد. باید این حرکت معدات انجام بگیره و بر اثر حرکت رابطه اون علت ذاتی که عقل فعال است با این جد دهم، بعد جد نهم، بعد جد هشتم برقرار بشه، یعنی نسبت های بعید هی قریب بشن تا نوبت زید بشه. وقتی یه نسبت جدیدی بین این عقل فعال و زید برقرار میشه، با اون نسبت جدید زید موجود میشه. علت معده پدر، علت ذاتی نه ذات عقل فعال، بلکه ذات عقل فعال و علاوه این نسبتی که داره. و حرکت باعث می شود که این نسبت های گوناگون برای عقل فعال تحقق پیدا کنه و عقل با هر نسبتی بتواند برای علت شود برای هر یک از این علل معده. پس ما چنین نیست، دقت کنیم، چنین نیست که عقل فعال رو در هر آنی باطل کنیم تا تشافع آنات لازم بیاد. بگیم در هر آنی باطل می شود، در هر آنی باطل می شود و آن بعدی حادث می شود. این کار نمی کنیم تا بگید تشافع آنات لازم بیاد. و این چنین هم نیست که عقل فعال رو در هر طول زمانی عوض کنیم تا بگید که به تعداد علل معده علل ذاتیه درست می شود. و چون علل معده نامتناهی هم علل ذاتی نامتناهی هم، بلکه ما چنین عمل میکنیم، علت ذاتیه رو ثابت نگه میداریم، نسبتی رو که باید به او زمینه شود و بر اثر حرکت به وجود میاد عوض میکنیم. و چون نسبت های متعدد عوض میشوند در طول زمان، علت عوض میشه، علت ذاتی عوض میشه، در حالی که خود علت ذاتی یکی بیشتر نبوده، اون نسبته داره عوض میشه. پس حرکت رو باید دخالت بدیم در علت، علت ذاتی، علت ذاتی عقل فعال است به زمینه نسبتی که از حرکت درست می شود، بنابراین حرکت در علت دخالت میکنه. حالا یا جزء الله اسمش می دارید، یا شریک الله اسمش رو دارید، یا بفرمایید که چیزیست که علت ذاتی رو علت بالفعل می کند. هر کدوم از این سه تا رو بگید ما با شما حرفی نداریم. بالاخره حرکت دخالت نیست. اگر حرکت دخالت کرد همه مشکلات حل میشه. نه تشافع آنات لازم میاد، نه تعدد علل ذاتیه به اندازه بی‌نهایت لازم میاد، بلکه یک علت ذاتی نسبت های بی‌نهایت میگیره، نسبت ها به تعاقب میاد، حرکت به تعاقب میاد، نسبت ها رو به تعاقب میاره، علت های ذاتی متعاقبی درست میشود که اصل علت ذاتیش واحده، مثلا این شاخ و برگی که داده میشود نفرده. به این ترتیب ایشون مشکل حل میکنه که نه تشافع آنات لازم میاد، نه تعدد یا بی‌نهایت بودن علل ذاتی لازم میاد، فقط به قول ایشون باید حرکتی دخالت کنه و با همین حرکت است که ضبط حادث به قدیم درست میشود. یعنی اون قدیم که در قدیم زید رو ایجاد نکرده به خاطر این است که با زید اون نسبت خاص نداشته، به توسط این حرکت اون نسبت خاص حادث شده، با حدوث این نسبت خاص علت تام شده، علتی که جز اش عقل است و جز دیگرش نسبت است الان حادث شده، لذا زید الان حادث میشه. پس سبب این که این حادث داره مرتبط میشه به قدیم این است که نسبتش الان درست شده و نسبت این الان درست شده چون نسبت های قبلی قبلا درست شده. همینطور نسبت ها رو به هم مرتبط میکنید، همونطور که علل مائده رو متعاقب میکنید نسبت ها رو متعاقب میکنید. وقتی این نسبت ها زمینی میشن به عقل فعال، علت تامه درست میشه. عقل فعال علت فعالی، علت تامه نیست. با گرفتن این نسبت ها میشه علت تامه. وقتی علت تامه شد، هر موجودی رو که با اون نسبت حاصله ارتباط داره ایجاد میکنه، دوباره نسبت بعدی حاصل میشه، موجودی رو که با اون نسبت ارتباط داره ایجاد میکنه و هاکذا تا آخر، بدون این که علت ذاتی متعدد بشه تا چه برسه به این که بی‌نهایت بشه. چرا حرکت ذاتی سیاره؟ نخیل نه اینو من فکر میکنم واضح اینکه نگفتم سیالان حرکت ذاتیه دیگه، سیالان لازم نیست از طریق علتی داده بشه، چون ذاتیه خود به خود داره انجام میگیره، خود به خود هم داره نسبت ها رو میاره و این نسبت ها با عقل فعال زمینی میشن، هر کدوم از معیدات ساخته میشن تا نوبت بزرگ میشن. ولی اگه بخوام در سیالان حرکت هم بخوام علت درست کنیم به مشکل میخوریم، سیالان حرکت با ذاتی میشه. بله دیگه اصله نه همه معتقدن نه خیلی بکتر مثلا اصل خود بشران درست شده که اصل حرکت رو فاعل ایجاد میکنه، سیالانش ذاتی حرکت رو احتیاج ایجاد نداره. این همه گفته. خب این رفت حادث به قدیم با توجه شدید از طریق حرکت اثبات شد. بعضی دیگر نحوه حرکت هم توضیح بدیم. بعضی دیگه گفتن حرکت دو حیث دارد، یک حیث گذرائی و حدوث و یک حیث دوام. بالاخره حرکت از جهت تدریج دائمی است، یعنی دائما داره تدریج پیدا میکنه، این مسئلهش دوام داره، تغییر هم نمی کنه. تدریج برای حرکت یه امر دائمی است، تغییر کننده هم نیست. اون لحظات در حرکت فرق می کنه. در حرکت اجزاء فردی حرکت دارن زائل می شوند و حادث می شوند، ولی اصل تدریج دائمی است. پس اجزاء فردی متغیرند ولی حرکت تدریجش دائمی است. پس برای حرکت دو حیث است، یک حیث دوام یک حیث تدریج. به حیث تغییرش مرتبط است به حادث، به حیث دوامش مرتبط است به قدیم. پس حرکت لولاییست که قدیم رو به حادث وصل میکنه، به مناسبت تدریجش که دائمیش با قدیم که موجود دائمی سازگار است، به وسیله اجزا است که متدرج است و متغیر با این حوادثی که متغیران سازگاره. لذا دو پهلو داره، با یک پهلو متصل میشده موجود دائمی که قدیم است، با پهلوی دیگر متصل میشه به حوادث که گذران، و این دوتا رو به هم مرتبط میکنه. بس گروه دیگر هم حرکت رو وسیله ارتباط حادث به قدیم گرفتن، منطقه به این نحوی که عرض کردیم. یعنی ابن سینا یه جور دیگه گفت، توجه شدید کارو به دوام تدریج و زبان اجزا نداشت، اصلا این بحث مطرح نشد. گفت حرکت نسبت ها رو مختلف میکنه، این نسبت های مختلف به عقل زمینه میشن، عقل علت های مختلف میشه و در حالی که واحده متعدد میشه، اما وحدت تجربه نمیده. به این ترتیب مشکل حل کرد، برای بعضی بعضی ها به ترتیب دیگه حل کردن که اشاره کردن، چون اون بحثشون اون بحث ابن سینا مطرح نشده و میگه توضیح نمیده که حرکت دو حیث دارد، به حیثش مرتبطه به اون. اگر که با همین توضیح کوتاه مطلب روشن شد، ولی توضیح اضافه دیگه نمیدم به خاطر اینکه ابن سینا مطرحش نشد. چرا صد را میگه حرکت فلکی؟ پس صد را مطلب سوم میگه، میگه این حرکت حرکت فلکی، وقت فلک رو دائمی میکنه و یا شیست متدرج میکنه به هیچ دیگه، و همین جواب دومی که دادن ایشون در قالب حرکت فلک مطرحش میکنه، جواب خیلی با جواب دوم فرقی نمیکنه. خود دوالی اصلا بحثی من مطرح نمی کنه، همونی که اصلا مطرح می کنه. هر سه مجیب حرکت رو مطرح کردن، منتها یک مجیب که مثل مسیناست به دوام و زوال حرکت کاری نداره، فقط به اون تشکیل نسبت کار داره. بقیه به دوام و زوال کار دارن که حرکت به حیثی دائم است، به حیثی زائل است، به اون حیث دائم است مرتبط می کند حادث به قدیم، به حیث دائم است مرتبط است به قدیم، به حیث غیر دائم است مرتبط است به حادث و می تواند حادث به قدیم مرتبط کند. و هازا هو و الذی نحن فی ملعه، این اشکال رو ما من می کنیم فنقول انه لولا الحرکه لوجب هذا الاشکال، اگر حرکت در جهان وجود نمی بود این اشکال واجب می شد و لازم می شد و دافعی هم نداشت. ولی الا ان الحرکت طبق شیء الواحد لا على حالت واحده، حرکت حالش این است، شأنش این است که شیء واحد رو لا على حالت واحده باقی می گذارد، یعنی شیء واحد رو به حالات گوناگون در می داره، در حالی که شیء واحده ولی حالات گوناگون پیدا میکنه. عقل فعال واحده ولی نسب گوناگون پیدا میکنه، حالات گوناگون پیدا میکنه. فلا یکونو ما یتجدد من حالتن بعد حالتن فی آنن بعد آنن، این ما یتجدد من حالتن بعد حالتن اسم یکونوس فی آنن بعد آنن خبره، یعنی اون تجدد حالتی که بعد از حالتی پیدا میشود، این تجدد فی آنن بعد آنن یشافه و یماسه نیست، تجدد با حرکته، حرکت از آناس و از اجزای لایت از رضا تشکیل نشده، پس تجدد در آنن بعد آنن حاصل نمیشه. این قید یشافه و یماسه داره احتراز میکنه از آناسی که جفت نباشند، آناتی که جفت نباشن مقبولند. یعنی مثلا فرض کنید که زمان از اول تا آخر واحد متصله، یه امر هست، بیشتر از یک زمان ما نداریم، از ازل که خدا عالم ما آفریده تا ابد یه زمان بیشتر نیست. ما هستیم که برای زمان اجزای فردی درست میکنیم و با اجزای فردی زمانهای متعدد درست میشه، شب درست میشه، روز درست میشه، هفته درست میشه، ماه، سال، قرن، اینا همه تختیات ماست، ولی زمان امر واحده، تختی نداره. پس اجزا همه اجزای فرضی هستند، اجزای ذوالقوه که ما در فرض خودمون اونها رو اجزای بسیار میکنیم. شما هر جزئی از اجزای زمان رو که ملاحظه کنید، اجزای فرضی منتهی میشود. مثلا از اول طلوع آفتاب تا غروب آفتاب رو شما یک قطعه زمان بگیرید، بالاخره آخر این قطعه میشود آن، همونطور که اول قطعه بود آن، آخر این قطعه میشه آن، دوباره قطعه بعدی که میخواد شروع بشه با آن شروع میشه، این دوتا آنها کنار هم میان، ولی وسط اینها رو آن پر نمی کنه، وسط اینها رو زمان پر نمی کنه. یعنی وسط این دوتا آن از طلوع خورشید تا غروب خورشیده که زمان است، نه آن. این دوتا آنها تشافه پیدا نمی کنن، جفت نمی شن، وسطشون رو زمان فاصله می کنه. این اشکالی نداره، تشافه آنات اشکال داره که همه آنها پیدرده به هم بچشمن و وسطشون زمانی فاصله نشه. این که ایشون میگه فی آنن بعد آنن یا شافع و حاصل نمیشه، چون مشافعت آنات اشکال داره و اصل وجود آن که ابی نداره، البته آن وجود فردی داره، وجود استقلالی نداره. اینی که ایشون میگه تجدد حالتی بعد حالتی فی آن بعد آن که یصافه و یماسه اتفاق نمیفته، بلکه اگرم در آن اتفاق بیفته در دو آنی اتفاق میفته که بینشون زمان فاصله میشه، یعنی در طول زمان واقع میشود این تجدد حالتی است. در طول زمان، در طول زمانی این حالت با نسبت خاص حاصل میشه، در طول زمان بعدی حالت دیگر با نسبت دیگر حاصل میشه و حاصل راهی تجدد حالت میشه، تجدد نسبت میشه و یا تجدد حالت میشه. پس این عقل فعال حالات مختلف پیدا میکنه بدون اینکه این حالات مختلف از حرکت خودش باشه، چون عقل فعال حرکت نمیکنه. این حالات مختلف از حرکت اون علل ماده است، اونا حرکت میکنن نسبتی که خارج از ذات عقل است به عقل زمین میشه، اون امر خارج از ذات داره تغییر میکنه، متبدل میشه. خود عقل نه حرکت میکنه نه در درونش این تحولات ایجاد میشه، اون تحولی که حاصل میشه بیرون ذات اوست که از حالتی به حالتی از نسبتی به نسبتی بیرون میره، اونا میشه اشکالی نداره چون در بیرون ذات یک موجود ثابت در اتفاقاتی و تبدلاتی حاصل میشه، اون اشکالی نداره. بل کذالک، بل کذالک رو دقت کنید، بل کذالک یعنی یتجدد من حالتن بعد حالتن نفی آنن، بلکه علل اتصال، علل اتصال این شیء واحد به توسط حرکت تجدد حالتی بعد حالتی پیدا می کند. علل اتصال یعنی بدون این که این تجدد فی آنن واقع شد، متصل و مستمر. خب حالا که اینطور شد ذات علت، علت ذاتیه، منظور از علت، علت موجبه حادث، یعنی علت ذاتی است. ذات علت این حادث رو وجود نیاورده، بلکه ذات علت به علاوه نسبت مجموعا این حادث رو وجود آورده. فتکون ذات علت یعنی علتی که مقتضی حادثه، یعنی این علت ذاتیه. فتکون ذات علت غیر موجبت لوجود المعلول، ذات علت این معلول رو که یکی از این علل موجب به وجود نیاورده، بل لکونها علا نسبت ما، یعنی لکون علت علا نسبت ما علت شده، چون این علت، چون این ذات، لکونها یعنی لکون این ذات، لکون این ذات علا نسبت ما، چون این ذات دارای نسبتی شده تونسته که این معلول رو که یکی از علل موجب موجود کنه. و این نسبت از کجا آمده؟ این نسبت از حرکت آمده. حرکت از کجا آمده؟ ذاتی شد، ذاتی حرکت، سیالان ذاتی حرکت رو جلب کردن و ذاتن سیالان پیدا کرد، این امر ذاتی داره حاصل میشه و اون نسبت هم داره فتید میاد. و تلکن نسبت تکون و علت و حل حرکت، علت و حل حرکت، علت ها اسم تکون و حل حرکت خبر میشه و این نسبت علتش حرکت هست. خود حرکت از نشدن علت نمیخواد، حرکت علت میخواد، سیارانش علت نمیخواد، حرکت علتش اون فلک یا علتش موجود مزرده هر چی هست، چیزی که حرکت رو جهل کرد یه سیاران رو بهش نداده ولی اصل حرکت رو جهل کرد، اون علت میخواد، علتش هم واحد و متعدد نیست. و تمکن نشد تکون و علت و حل حرکت و ترقی میکنه یا تنظر میکنه او شریکت و علتها، شریکت و علتها میشه اسم تکونه، او علتی به حل علت و علتن بالفعل، علتون بالفعل، اینم عطف بر اسم تکونه است، ال حرکت خبره، یا شریک علت نسبت، یا آنچه که به توسط آن چیز علت، علت بزر میشه و حرکته. هر شدن حرکت ایشون سه چیز اسمشو میداره، یا میگه علت هست برای نسبت، بفهمه جز علت هست، علت هست برای نسبت، این جز علت، یا شریک علت هست، یا چیزیست که به توسط او علت بزر میشه یعنی اون چه که موجود بالفعل بوده علت بالفعل میشه. پس فلکن نصفه تکون علت و حل حرکه یا شریکت و علت و حل حرکه، الحرکتی که بعدا میاد که اسم خبر تکونست بعد از شریکت و علت و حل میشه اضافه کنید. تکون و علت و حل حرکه او شریکت و علت و حل حرکه اب علتی به حل علت و علت هم بالفعل الحرکه. این علتی اتبع شریکت و علت، یعنی اون که به توسط اون چیز علت علت بالفعل میشود حرکت هست. پس پس حرکت دقت میکنید که در علت نقش دارد و اون ذات علت، اون ذات عقل فعال به تنهایی علت نیست. اون ذات با نسبت، یا بفرمایید با حرکت، با نسبت، با نسبت علت است که پدید آورنده نسبت حرکت است. پس حرکت یه جوری در این علت دخالت، در علیت دخالت داره. فتکون هینه ازن العلتو لا ثابتتن ولا باطل، لا ثابتت الوجود ولا باطلت الوجود. علت که عقل فعاله نه ثابت الوجود میماند نه باطل الوجود میماند، نه باطل الوجود میشند. دقت کنید سه تا مطلب ایشون در اینجا داره نفی میکنه، دو تاش در ذیل باطله، یکیش در ذیل ثابته. اگر حرکت، اگر عقل علت ثابت باشد، علت ثابت تأثیر، چون قدیم است تأثیرش باید قدیم باشه، دیگه ممکن نیست تأثیرش و اثرش حادث باشه. اگر شما علت ثابت بگیرید، علت ثابت در همون موطن خودش که ازلیش تأثیراتش رو میکنه و دیگه نمیشود معلول او رو حادث قرار داد. پس علت نباید ثابت بگیرید و علت ربط حادث با قدیم درست میشه. علت را اگر باطل بگیرید، دو جور باطلش میکنید، یعنی علت یا فی آن تأثیر میذاره و بعد از اون آن باطل میشه، یا فی زمان تأثیر میذاره بعد از اون زمان باطل میشه. اگر فی آن تأثیر بذاره بعد از اون آن باطل بشه، لازم اینه تشفه آنه که باطله، و اگر فی زمان تأثیر بذاره بعدش باطل بشه، لازم اینه تعدد علل ذاتیه به تعداد علل مائده، چون علل مائده در یه زمان واقع میشوند، علت ذاتی هم با اونها در همون زمانه. بعد که این علت مائده باطل شد، علت ذاتیش باطل میشه، دو مرتبه علت مائده بعدی و علت ذاتی بعدی میاد. لازمش اینه که علتهای ذاتی هم به تعداد علتهای مائده متعدد شود، و چون علت مائده نامتناهیش، علت ذاتی هم نامتناهی بشه، اشکال بر میاد. پس اگر شما علت مائده رو علت ذاتی رو ثابت بدانید، تخلف حادث یعنی معلول از علت لازم میاد. اگر علت ذاتی رو باطل کنید، یا میگید در آن موجود است باطل میشود، تشبه آنات لازم میاد، یا میگید در زمان موجود است باطل میشود، اون وقت به تعداد ازمنهی که دارید، به تعداد علل مائدهی که دارید، باید علل ذاتیه درست کنید، و این باعث میشه که شما علل ذاتیه نامتنهی باید میشه. هیچ کدام از این ستا رو نمیگیم، بلکه میگیم علت ذاتیه موجود است، باطل نمیشود، ثابت هم نیست. اما بلکه موجود است و با حرکت نسبت عوض می کند و ثابت نیست، زیرا که داره نسبت عوض می کند. علت اون ذات عقل فعال نیست، ذات عقل فعال که ثابت نیست، علت مرکب است از ذات و علاوه نسبت، چون نسبت عوض می شود پس علت عوض می شود، بنابراین علت ثابت نیست. بلکه ذات علت بود که ذات ثابت بود، وقت علت هم ثابت می شود. اما ما ذات تنها رو علت نشدیم، ما ذات رو علاوه نسبت علت کردیم، و چون نسبت عوض شد علت عوض میشه. بنابراین علت میشود یک موجود مستمر غیر ثابت و غیر باطل. مستمر نه ثابت نه باطل، اگر مستمر است همراه علل مائده استمرار دارد و هر زمان یکی از این علل مائده رو تأمین میکنه، بدون اینکه خودش متعدد بشه، بدون اینکه متعدد بشه، نه باطل میشه نه ثابت میمونه. اگه ثابت بمونه محضور داره، اگه باطل هم بشه محضور داره، ولی هیچ کدوم از این دوتا نیست مستمره. استمرارش از کجا به دست میاد؟ از حرکت. پس حرکت میتواند مشکل ربط حادث به قدیم حل کنه. فتکون و هینه ازن العلتو، العلتو اسم تکون است، فتکون و هینه ازن یعنی در این هنگامی که علت ذات هست به زمینه سبب، به زمینه نسبت، نه ذات تنها. فتکون و هینه ازن علت نه ثابت الوجود علی حالت واحده و تخلف معلول از علت لازم بیاد در جایی که این علت حوادث رو ایجاد کنه، ولا باطلت الوجود حادثتن فی آن واحد تا تشافه آنات لازم بیاد یا تعدد علل ذاتیه به تعداد علل معد لازم بیاد. فبالفراره یعنی بالحتم و بداهه بالحتم و ضروره ازم تکون و علتی که حافظ است لنظام حاضر العلل لنظام متعلق به الحافظه و المشارکه هر دو هست، لذا دو بار معنیش میکنم علتی که حافظ نظام حاضر العلل است. حاضر العلل یعنی علل ذاتیه نه علل معده. اون علتی که نظام این علل ذاتیه رو حفظ می کند علتی، این علتی صفت حاضر العلل نیست، صفت العلت الحافظه است. اون علت حافظهی که تنحل به سبب ها تنحل و اشکالات خب الحرکت علتی که حفظ می کند نظام این علل ذاتیه رو و مشکل ربط حادث به قدیم رو حل می کند حرکت است. یا بفرمایید العلت المشارکه لنظام حاضر العلل، چه حافظه بگید چه مشارکه بگید فرق نمی کنه، لنظام متعلق به حافظه است و همچنین متعلق به مشارکه است. اون علتی که مشارکه با این علل است یا حافظ نظام این علل است یعنی علل ذاتیه اون حرکت است. اگر حرکت رو بردارید مشکل پیدا میشه، حرکت رو بذارید تا اینکه این علل ذاتیه مشکلی پیدا نکنند، تخلف معلول از علت لازم نیاد، همچنین تشافع آنات یا نامتناهی بودن علل ذاتی پیش نیاد. بله علت ذاتی بود خالان یاد بد داریم علل ذاتی به اعتبار نسبتی که پیدا میکنه، ولی ذاتش یکیه نسبتش مختلف است. و سنوزه و ذالکه فی موضعه ایزاهن اشفا من هازا، در موضع خودش بعدن این مطلب رو بیشتر از این توضیح میدیم. در فصل اول از مقاله نهم ایشون این بحث رو مطرح میکنه، بسیار هم سنگین بحث میکنه که عقل فعال چطوری حرکت باید بکنه و نسبتش با اشیا عوض شود. البته تنها در عقل نمیگه، در علل میگه، در علل چطوری حرکت بکنه که با حرکت نسبتش به این موجودات بعدی فراهم بشه. اونجا انشالله بحث میشه. بله؟ نه ربط حادث به قدیم اسمش نیست، اسمش ربط حادث به قدیم نیست، ولی این بحث در اونجا مطرحه که همون ربط به حادث به قدیم ربط حادث به قدیم تقریبا پیش میاد، اما این عنوان نداره. خب حالا ایشون برمیگرده به همون حرف قبلیش، میگه حالا با این اشکالات رو رفت کردی برگشت دوباره به حرف قبل، میگه که روشن شد که علت باید با معلول باشه. این که گروهی گفتن علت قبل از معلول حادث میشود و با آمدن معلول علت از بین میرود یا از علیت میفتد، ممکنه مثلا از بین نره ولی از علت بیفته دیگه تأثیر نکنی، حرف غلطیه. گفتن در ظرف حدوث این معلول علت تأثیر گذاره و در ظرف بقاش یا علت از بین میره یا اگر هم هست تأثیر گذار نیست، که گفتن در ظرف بقا احتیاجی به علت نداره. ما حرفشون رو ضبط کردیم و گفتیم در ظرف بقا هم احتیاج به علت داریم، به تعبیر دیگه گفتیم که علت با معلول است، یعنی تا وقتی معلول ادامه دارد علت هم ادامه دارد. حالا این مطلب ثابت شد، ثابت شد که علل ذاتیه باید با معلول باشن. اونهایی که میتوانن مقدمه بر معلول باشن و با آمدن معلول باطل بشوند یا باطل نشن بالاخره از علیت بخوان یا علل معدن، اونها علل معدن که میتوانن مقدم باشن. شما علل معده رو دیدید و دیدید که با معلول همراهی نمی کنن، فکر کردید که علل ذاتیه هم با معلول همراهی نمی کنن، در حالی که علل ذاتیه باید همراهی کنن، یعنی علل ذاتیه هم عللن برای وجود هم عللن برای بقا. فقط بانه و وضوح روشن شد که علل ذاتیه شیء علتی به ها وجود ذات شیء بالفعل، اون عللی که به توسط اون علل وجود ذات شیء بالفعل می شود، این عللی که بالفعل کننده وجود معلولن یجب انتکون معهو، یعنی معشه، یعنی معل معلول با او باید باشن، یعنی در ذات حدوث با او باشن، در ذات بقا هم با او باشن. لا متقدمن فی الوجود، نه متقدمه در وجود باشن به این نوع تقدم، تقدمی که زوالش با حدوث معلول همراه باشد. تقدم علت بر معلول اشکال نمی کنی، علت بر معلول هم تقدم داره، با معلول هم هست، تقدم ذاتی داره، تقدم رتبی داره و همراه معلول هم هست. اما این نوع تقدم رو ما در علت نفس می کنیم، تقدمی که با حدوث معلول علت رو زائل کنه، یعنی تقدمی که تا زمان حدوث معلول حاصل باشد، بعد از حدوث معلول یا علت به کلی از بین برود یا اگر هم از بین نمیره از تحصیل میفته. هیچ کدوم از این دو تا رو قبول نیست. لا متقدمتن فی الوجود، نه اینکه علت ذاتی مقدم در وجود باشد، تقدمی که یکون و زوال او مع حدوث معلول، تقدمی که زوال این تقدم یا زوال اون وجود متقدم همراه باشد با حدوث معلول، یعنی تا حدوث معلول تقدم و وجود براش باشه، بعد از حدوث معلول وجودش از دست بده. پس واضح شد که علل ذاتیه با معلولن، نه این که مقدم بر معلول باشن به چنین تقدمی. بعد میفرماد و ان هازا، یعنی باز واضح شد که ان هازا، ان هازا یعنی متقدم فی الوجود بودن به چنین تقدمی که تقدمن یکون و زوال و معهودوس المعلول است، متقدم بودن به چنین تقدمی، این نمایدود و فی علل غیر ذاتی یا غیر غریبه، این چنین تقدمی در علل غیر ذاتیه حاصله. علل غیر ذاتی یعنی علالی که علل به ذات نباشن، علل به الارض باشن. الارض یعنی مجازن علت باشن. همون تشهر کردن این پدر علت بالعرض یا به تعبیر دیگر علت عرضیت برای تشهر، اما اجتماع ماده و صورت علت ذاتیه یا به تعبیر دیگر علت وجدات هست برای تشهر. این علت ذاتیه و غیر ذاتیه. علت قریبه و غیر قریبه معنیش بشنه. علت قریب یعنی علتی که به معلول نزدیک است و در معلول اثر گذار است، در مقابل علتی که با واسطه میخواد اثر بذاره، یعنی در واقع نسبت به معلول بعیده، اون واسطه است که داره کار رو انجام میده. این ذل واسطه نسبت به معلول اجنبی است، اگر اون واسطه نبود این کاری نبود، این ذل واسطه کاری این بعید کاری نبود. شیعی مثلا فرض کنید که با واسطه میخواد کاری رو انجام بده، اگر اون واسطه نبود این شی نمیتونست این کار انجام بده، این شی میشه علت بعید، اون واسطه که علت مباشرش میشه واسطه قریب. وقت واسطه قریب، واسطه غیر قریب که کار اون نیست، فقط واسطه رو تنظیم میکنه، اون میتواند متقدم باشد، کار رو با واسطه واگذار کند، خودش از نبره، به معنی که شی حادث شد و واسطه اثر زو گذاشت، این علت بعید از این داره. اما علت بعید غیر از این علت ذاتی ها، علت بعید که دو تا اصلاح داره، که علت بعید یعنی علتی که در طول علت قریبه، اون که خودش علته، اون علت ذاتی اون از این نباید بره. علت بعید همین که دارم معنا میکنم، یعنی علتی که اگر واسطه نبود اون هیچ کاری بود، اگر واسطه نبود هیچ کاری بود، واسطه مباشرتا کار انجام میده، بالمجاز والعرض به این جل واسطه ما نسبت میدیم، یعنی نسبت علیت به این جل واسطه مجازی است، این جل واسطه کار رو نزدیک میکنه برای اون واسطه که واسطه کار انجام بده و کار رو واسطه انجام میده و همراه معلول میره، این جل واسطه هم زائل میشه. و ان هازا یعنی متقدمه فی الوجود بودن به این نفس تقدم جایز است در عللی که ذاتی نباشند یا قریب نباشند. ولی و علل غیر ذاتیه یا غیر قریبه علاوه بر این که تقدم دارن و تعاقب دارن و با آمدن معلول از اثر میفتند، علاوه بر این نامتناهی هم هستند. لا یمنع ذهابها الی غیر النهایه، مانعی نیست، منعی نمیشود از این که این علل الی غیر نهایت زاهد شوند و تا بی نهایت بروند. بل یوجبهو یعنی بل یوجبهو این ذهاب الی غیر نهایت رو چی یوجبهو؟ فاعل رو نکرده، اون ربط حادث به قدیم یا برطرف کردن مشکلی که ما داریم بالاخره ایجاب میکند. این غیر نهایت بی نهایت بودند و ربط حادث به قدیم ایجاب میکند که این حوادثی که بین این حادث و بین اون بله این ربط حادث به قدیم، ربط حادث به قدیم ایجاب میکند که بین این حادث، بین این حادث و اون قدیم چه فاصله بی نهایتی وجود دارد. حوادثی بی نهایتی که همون علل غیر ذاتیه و غیر قریبه هستن فاصله بشن. پس خود رفت حادث به قدیم ایجاب می کند این غیر متناهی بودن. بحث ما تا اینجا در عنوان اول فصل بود، حل ما یا تشکش بهید. از این به بعد وارد عنوان دوم میشیم و تحقیق الکلام فی علت الفاعلیه و از قد تقرر حاضر شروع در بحث دوم، یعنی عنوان دوم فصلی که این شده در جلسه آینده تحقیق کنیم.